پاییز دلگیر نیست، دلم گیر پاییز است. به نام خدا و سلام. آغاز بخش عصرگاهی شنبه های رادیو سلام. شنوندگان گرامی به این بخش خوش آمدید. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار مهندس فرزاد محمدی راد. دستیار تهیه و هماهنگی مهدی پیمانی. بگوینده محمد مطلب. با افتخار در این بخش، بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی سلامت تا ساعت 22:10 امشب در خدمت شما. خب دوستان عزیز شنونده، هر جا که هستید آرزو میکنم در نهایت صحت و سلامت باشید، شر و بلا ازتون دور باشه و در کمال آرامش باشید. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. تا دقایق دیگر برنامه زندگی با هم حرف بزنیم رو تقدیمتون میکنیم. 14:50 گیومه باز گیومه بسته عنوان برنامه است که خواهید شد. رأس ساعت 15 برنامه زندگی مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم و رأس ساعت 16 اخبار سلامت. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی و 16:30 مثبت 12. رأس ساعت 17 برنامه زندگی عصری نو رو خواهید شنید و 18:35 برنامه نردبان. نوزده و ده دقیقه برنامه فراسو و رأس ساعت 20 مخاطب خاص. بیست و سی دقیقه کافه خبر و رأس ساعت 21 برنامه همصدا و 21:10 هم سیبک و قصه های مادر بزرگ برای بچه های نازنین. و 21:30 هم آخرین برنامه ما در این بخش تقدیمتون میشه که بخشی است نمایشی. اما همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه با هم حرف بزنیم رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنند.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما، من میترا بهرامی هستم و امروز به همراه همکارانم پیمان پناهی تهیه کننده، ملیحه کاظمی مشاور، نیلوفر شریفی نویسنده، مهدی پیمانی هماهنگی و فرزاد محمدی صدا بردار، از این لحظه به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم در برنامه با هم حرف بزنیم. در برنامه با هم حرف بزنیم میخوایم در مورد کار گروهی و سلامت روان صحبت کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که چرا بعضی ها تمایلی به انجام دادن کارهای گروهی در محیط کار ندارند. میهمان برنامه امروزمون جناب آقای داوود هزاره‌ای، روانشناس در حوزه شغل هستند. اگر ارتباط تلفنی ما برقرار هست، من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای دکتر، به این گفتگو خوش آمدید. آقای دکتر هزاره‌ای، صدای من رو دارید؟
سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. متشکرم که در این گفتگو شرکت میکنید. آقای دکتر، میخوایم در مورد موضوعی به نام تمایل به مشارکت گفتگو کنیم، اما قبلش بد نیست که تعریف داشته باشیم از اجتماعی شدن به چه معناست؟
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما. اجتماعی شدن یعنی داشتن روحیه تعامل با جمع.
بله.
و زمانی که ما در مورد اجتماعی شدن صحبت میکنیم، این میتونه ریشه در فرایندهای اجتماعی شدن ما در دوران کودکیمون داشته باشه. اینکه از حدود سن 3 سالگی به بعد افراد باید توانایی تعامل‌های اجتماعی رو داشته باشند، اینکه بتونن خارج از اون فضای فردیت با افرادی خارج از خونه تعامل اجتماعی برقرار کنن، گروه تشکیل بدن و بتونن وارد جمع بشن. چون افراد در روند زندگی وقتی که رشد کنن معمولاً مشکلات اونها هم بزرگ میشه و اونها هیچ وقت نمیتوانن به تنهایی مشکلات خودشون رو حل کنن. تا یه زمانی کودک در منزل توسط والد، مادر به عنوان تنها مأمن و پناهگاه خودشون میتونن مشکلاتشون رو حل کنن.
درسته.
ولی بعد از سن حدوداً 3 سالگی این فرایند اجتماعی شدن باید رخ بده که ما بهش میگیم مداخله در فرایندهای اجتماعی شدن.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، آیا این سوال میتونه مطرح بشه که آیا مغز انسان کلن برای زندگی اجتماعی ساخته شده؟
بله، ارتباط جزء لاینفک زندگی جامعه بشریه. ما به صورت کلونی زندگی میکنیم و یک مسئله خیلی مهم بحث ارتباطیه که ما میتونیم با دیگران داشته باشیم. چرا؟ چون انسان از احساسی به نام تنهایی خیلی میتونه رنج ببره و این احساس تنهایی شاید ناتوان کننده ترین احساسیه که یک فرد در تمام زندگی خودش میتونه تجربه کنه و احساس ناتوان کننده ایه. بنابراین مغز هم ساختارش به گونه‌ای طراحی شده که بتونه به واسطه تکلم، ابراز احساسات، دریافت احساسات و دریافت همدلی و ارائه همدلی بتونه اون فرایند زندگی رو با بهترین کیفیت پیش ببره.
بسیار ازتون متشکرم. بنابراین یک قابلیتی است که ما در وجود نهاده شده و در حقیقت یک بستر اصلی برای شکل‌گیری زندگی اجتماعی ما محسوب میشه. عوامل دیگری هم هستن که مؤثر باشن بر این موضوع، یعنی تربیت خانوادگی، شما بهش اشاره کردید، اون ارتباطی اولیه که ما داریم، موضوعاتی دیگه‌ای هستن که بهش تأثیر گذاشت باشن؟
درست اشاره فرمودید. ببینید، ما توی بحث شکل‌گیری شخصیت یه عوامل زمینه‌ساز داریم. عواملی که میتونن زمینه گرایش ما به اجتماع یا زمینه عدم گرایش ما به اجتماع رو تشکیل بدن. وقتی که ما توی خانواده هستیم کودک ظرفیت‌های بالقوه‌ای داره که این ظرفیت‌ها در روند تکامل شکل می‌گیره، مثلا تکلم.
بله.
حتما باید فردی باشه که باهاش حرف بزنه. معمولا ما خانواده‌هامون سه نوع خیلی کلی دسته‌بندی میشن. یه سری خانواده‌ها هستن که مرزهای خیلی بلندی بین اونها و اعضای خانواده وجود داره، یعنی پدر جدا، مادر جدا، فرزندان جدا از هم دیگه زندگی می‌کنن.
بله.
تعامل کلامی بین اونها خیلی پایینه. و همونجوری که قبلا فرمودید اون ساختار مغز یه سری گره‌های سیناپسی رو باید ایجاد کنه تا اون توانایی تکلم و برقراری ارتباط خیلی بره بالا. بعضی از خانواده ها مرزهای به هم ریخته دارن، یعنی کلا خیلی توی زمینه فردی دخالت میکنن و میزان تعامل اونها بیش از حد تعادله. و یه سری خانواده هم هستن که خانواده های خیلی نرمالی هن، میزان تکلم، میزان محبت، میزان ارتباط اجتماعی با اونها به صورت متعادل رشد پیدا کرده. خب تنها چیزی که ما در روند رشد کودک واقعا به اون نیاز داریم توانایی لذت بردن کودک از حرف زدن با اعضای خانوادشه.
بله.
اگر یک کودک بتونه با پدرش با مادرش حرف بزنه روزانه حداقل تا سن حدوداً 6 سالگی، از تولد تا 6 سالگی روزی حداقل اگه 7 ساعت اونا به صورت کاملا نرمال دیالوگ برقرار کنن و از حرف زدن با همدیگه لذت ببرن، من به عنوان روانشناس میگم که اونها در زندگی از هر چیز دیگه میتونن لذت ببرن. فرض کنیم مثلا ما الان خانوادگی بخوایم بریم سفر ولی میزان دیالوگ یا تعامل کلامی بین ما خیلی کم باشه، متاسفانه در چنین شرایطی ما از هیچ چیز دیگه نمیتونیم لذت ببریم. مثلا اون سفر خیلی لذت بخش نخواهد بود که ما 3 ساعت تو مسیر باشیم ولی دیالوگ برقرار نکنیم، رستوران میخوایم بریم یا جای دیگه. پس خانواده اون عامل زمینه ساز اون گرایش اجتماعی شدن یا عدم گرایش اجتماعی شدن یک کودک میتونه باشه که در نهایت اون نحوه اختلالاتی مثل اجتنابی شدن که تمایلی برای برقراری ارتباط با دیگران ندارن،
بله،
یا مثلا شخصیت اسکیزوئید یا گوشه‌گیر که هیچ لذتی رو از تعامل با دیگران نمیتونه ببره، اون در نهایت از هیچی در زندگی لذت نخواهد برد.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر، این توضیحاتی که ارائه فرمودید ذهن من رو برد به این سمت که ما داریم آدم‌هایی که نمیتونن این تعامل رو با سایرین داشته باشن یا نمیتونن یک کار مشارکتی رو به سرانجام برسونن. دلیلش چه چیزی است؟ ریشه در همین‌ها داره و حتی امن بودن آدم‌های اطراف هم میتونه تاثیرگذار باشه.
بله. ببینید، ما توی شکل‌گیری تمامی اختلالات شخصیتی، تقریباً تمامی اختلالات شخصیتی، یک موضوعی رو داریم تحت عنوان دلبستگی ایمن و دلبستگی ناایمن.
بله.
دلبستگی ایمن، کودک در خانواده به گونه‌ای بار میاد که پدرش مادرش همیشه اونو ترغیب کردن برای تعامل با دیگران. مثلا وقتی فامیلت میاد خونه، پسرم دخترم پاشو برو در باز کن، از مهمان پذیرایی کن، یا بچه‌هاش اگه میاد اسباب بازی داری حتما با اونها اسباب بازی رو در میون بگذار، اجازه بده اونام استفاده کنن. یه زمانی مدرسه میره کودک، والد خوراکی میده بهش، میگه اینو برو با دوستات تقسیم کن و بخور. این سبک دلبستگی خیلی ایمنه. در نهایت یک جمله‌ای در ذهن کودک شکل میگیره به نام دیگران خوبن.
بله.
دیگران خوبن.
دنیای اطراف من قابل اعتماده.
ولی گاهی اوقات ما در روند رشد کودک رو نسبت به بقیه خیلی بدبین میکنیم. مثلا پدر مادرها میخوان که از بچه هاشون در مقابل محیط محافظت کنن ولی اجازه نمیدن بیرون بره. وقتی مهمون میاد میگن برو تو اتاق خواب قایم شو، مبادا اشتباهی کنی که اونا ما رو مسخره کنن یا منو زیر سوال ببرن به عنوان یک والد ناکافی. در چنین شرایطی کودک متاسفانه از دادن اسباب بازیش به دیگران خودداری میکنه، خوراکیشو با دیگران تقسیم نمیکنه، مهمان که میاد خونه تعامل نداره باش، و آرام آرام اون سبک دلبستگی ناایمن متاسفانه در کودکان شکل میگیره که تا 6 سالگی این شکل دلبستگی ناایمن قوام خودش رو پیدا میکنه و تا سن 15 سالگی دیگه تکامل پیدا میکنه. بعدش این یه آدمی میشه اسکیزوئید که از تعامل با دیگران همیشه یک احساس ناامنی داره.
درسته.
و به همین دلیله که تا تمام اختلالات شخصیتی و مشکلات روانشناختی میتونه ناشی از خود همین کلمه دلبستگی ناایمن باشه.
متشکرم. آیا دلایل دیگری هم وجود داره که بعضی از ما نمیتونیم در کارهای مشارکتی موفق باشیم یا ارتباطی با تعامل با دیگران نداشته باشیم؟
بله، ببینید، ما یه مسئله داریم تحت عنوان مداخله در فرایندهای اجتماعی شدن، که این مداخله سه تا سطح داره. سطح اولش بحث آموزشه.
بله.
اینکه ما تلاش کنیم به کودکمون اول آموزش بدیم که تو چگونه با دیگران ارتباط داشته باشی. مثلا این بچه 3 ساله رو 4 ساله رو 2 ساله رو میبریم مغازه، مثلا با مغازه‌دار سلام علیک کنه.
بله.
اجازه بدیم که خودش بره انتخاب کنه وسیله ای رو که دوست داره برداره برای لوازم شخصی خودش. بعد بیاد از مغازه‌دار تشکر کنه، پول بده، فرایند مثلا تعامل با این مغازه‌دار رو یاد بگیره. یا برای مثال مثلا سوار ماشین میشیم، حتماً و حتماً از راننده به بچه میگی که تشکر کنه، سلام علیک کنه، پول بده و تقاضا کنه که بقیه پولشو بهش پس بدن. یا برای مثال تو خیابون میریم از دیگران قرار آدرس بپرسیم. همیشه من والد نباید این کارو بکنم. فرزند من هم در روند اجتماعی شدن باید این مهارت رو یاد بگیره. مثلا هم از دیگران توی خیابون آدرس بپرسه، آدرس فلانجا، بعد تشکر کنه. به این میگن مداخله در فرایندهای اجتماعی شدن. ما اول آموزش میدیم، مرحله دوم بهش میگن آموزش فرایندی، یعنی بالا سر بچه وای میستیم، نزدیکش یه ذره با فاصله بیشتر میبینیم، مشاهده میکنیم و بازخورد میدیم که کجای کارش درست بوده یا کجای کارش غلط بوده و کدوم قسمت نیاز به تقویت داره. و مداخله بعدی مداخله فرایندیه. مداخله پسایندی تشویقیه که ما به خاطر این تعامل‌های اجتماعی به کودک میدیم و این شکلی یک رفتاری تحت عنوان اعتماد به نفس اجتماعی در کودکان شکل میگیره. اگر این اعتماد به نفس اجتماعی در کودک ما شکل نگیره، متاسفانه این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک اضطراب اجتماعی میشه. یعنی کودک همیشه در روند زندگیش متاسفانه دچار مشکلیه به عنوان تعامل با دیگران. احساس میکنه که من آدم کافی نیستم، من توانایی کافی ندارم و اون اعتماد به نفس وقتی پایین بیاد، ما اضطراب اجتماعی رو داریم، بحث پرفورمنس انزایتی، اضطراب عملکرد در اجتماع رو داریم و بحث سوشال فوبیا، یعنی ترس خیلی شدیدی از مواجهه با اجتماع رو خواهیم داشت.
بسیار ازتون متشکرم. و آقای دکتر هزاری بزرگوار، اگر ما چنین قدرتی نداشته باشیم، یعنی قدرت مشارکت در کار با دیگران رو نداشته باشیم، روی زندگی فردمون چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، ما توی زندگی فردی کلمه ای رو نیاز داریم به نام صمیمیت.
بله.
این صمیمیت به خودی خود اتفاق نمیفته. صمیمیت معمولا اجزایی داره. یکی از اجزاش تعامل کلامیه.
بله.
که ما بتونیم با دیگران در مورد اتفاقهای روزمرهمون خیلی راحت حرف بزنیم، صحبت کنیم. و این در میان گذاشتن اطلاعات روزانه با اطرافیان که از خانواده معمولا شروع میشه، اون میل یا اون اشتیاق اجتماعی رو در ما گسترش میده. حالا شما فرض کنید من این میل رو نداشته باشم یا این میل در من پرورش پیدا نکنه. تقریبا هیچ کسی حتی به عنوان یک دوست هم تمایلی برای برقراری ارتباط با من نخواهد داشت، یعنی من منزوی میشم. مسئله دوم بحث بالاتر از کلمه صمیمیت، بحث تعهد.
بله.
وقتی که ما تعاملمون رو با دیگران به حداقل برسونیم، ما توی تعامل با دیگران این پیام رو داریم به اونها میگیم که تو هیچ جایی در زندگی من نداری. مثلا چرا باید من با تو حرف بزنم؟ چرا باید تو رو در جریان اتفاقات روزمره‌ام بذارم؟ من تعهدم نسبت به دیگران کاهش پیدا خواهد کرد. و مسئله مهمی که ما داریم وقتی که افراد تعاملات اجتماعی خودشون رو به حد اقل میرسونن، معمولا اونها شادی رو نمیتونن تجربه کنن. شادی که ما گفتیم فقط و فقط از حرف زدن با دیگران میتونه منشأ بگیره.
بله.
انرژی روانی که ما توی ذهنمون باید همیشه داشته باشیم، اون بنزینی که در باک روانی ما باید باشه. ما آشکارا در ذهن دیگران هم جایی نخواهیم داشت، یعنی دیگران هم ما را ترک خواهند کرد و ما دچار یک بیگانگی و یک انزوای اجتماعی گاهی اوقات از طرف خودمون میشیم و گسترده تر و ناتوان کننده تر از طرف دیگران ما طرد اجتماعی رو تجربه خواهیم کرد.
بسیار از شما متشکرم. آقای داوود هزاره‌ای روانشناس همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند. با آقای دکتر هزاره‌ای از طریق خط تلفن گفتگو میکنم. از شما متشکرم که همراه ما هستید. 30102 و 22652876 برای اینه که ما بتونیم با شما شنوندگان عزیز هم در ارتباط و تعامل باشیم. همچنان گفتگوی ما با جناب آقای دکتر هزاره‌ای برقرار خواهد بود از طریق خط تلفن. فقط اینجا میخوایم یک کتاب هم به شما معرفی کنیم، چیزی که شما همیشه مشتاق شنیدن اون هستید. اندیشگاه رو بشنوید با معرفی کتابی در همین مورد. اندیشگاه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی یک کتاب. در کتاب هنر کار گروهی به قلم کارولین کایتوکس که هنر ارزشمند کار گروهی رو یاد میده تا در هر گروهی بیشتر بهره‌وری داشته باشیم. شما در تمام طول زندگیتون به عنوان بخشی از یک تیم هستید. توی خونه، تو محل کار، تو مدرسه، تو دانشگاه و غیره، و هر چقدر تو این مهارت بیشتر متمرکز باشید میتونید در جایگاه بهتری قرار بگیرید. اما نکته ای که کتاب هنر کار گروهی رو بیشتر از حد جذاب کرده نحوه آموزش این نکاته. در این کتاب تمام موضوعات رو با مثال‌های واقعی و چند شخصیتی به ما نشون میده و کمک میکنه تا همزادپنداری کامل با اونها داشته باشیم. کارولین کایتوکس یک نویسنده و مربی فرانسویه که اون بیشتر به عنوان یکی از برترین مربیان در زمینه مهارت‌های تیمی در فرانسه و بلژیک شناخته شده. اون به شرکت‌های بزرگ دنیا در زمینه منابع انسانی و شناخت و همکاری اعضای تیم مشاوره میده. تحصیلات کارولین در زمینه روانشناسی بوده و با روحیه مختلف افراد برای تبدیل شدن به یک تیم آشنایی کامل رو داره. بخشی از کتاب هنر کار گروهی رو براتون میخونم. اگر میخواهید جایگاه و موقعیت مناسب خودتون رو داشته باشید و احترام همکاران خودتون رو به دست بیارید، باید بدونید که نباید صرفاً به یک همکار معمولی بودن راضی باشید و خود را به صورت یک حرفه‌ای نشون بدید. با توجه به نوشته های نویسنده، این به تنهایی کافی نیست که بدونید چگونه وظایفی که براتون مشخص شده را انجام بدید تا از مهارت ها بهره ببرید. یک حرفه‌ای ثابت می‌کنه که توانایی مواجهه با شرایط غیر قابل پیش‌بینی رو داره، فراتر از دستوران عمل‌هایی که به تیم شما داده شده. برای اینکه حرفه‌ای بودن رو نشون بدید، باید به درستی موقعیت‌ها و شرایطی رو که با اون مواجه هستید و تفسیر و درک کنید. با توجه به استانداردها و قوانین گروه، در این شرایط چالش اصلی تشخیص رفتار قابل قبول خواهد بود. همانطوری که نویسنده اشاره می‌کنه، برای اتخاذ تصمیم درست اهمیت اینکه چه چیزی رو بدونیم بسیار بیشتر از چگونه بدانیم است. امیدوارم با مطالعه این کتاب بتونیم همکاری خوبی رو با همدیگه داشته باشیم. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
احتمالاً شما هم بارها و بارها شنیدید که میگن کار گروهی میتونه در موفقیت فرد، سازمان و جامعه تأثیر بسزایی داشته باشه. اما سوالم از شما اینه که خودتون چقدر از کارهای گروهی استقبال میکنید؟ به نظر شما چرا بعضی ها از زیر بار کار گروهی تو محیط کارشون شونه خالی میکنن و حاضر نیستن کار گروهی بکنن، یا اینکه اگر وارد اون کار گروهی هم بشن به قول معروف صد خودشون رو نمیذارن تا موفقیتی حاصل بشه؟ این نکته یه که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید، چه از طریق پیامک، چه شماره تلفن 2265-28-76. به صورت تلفنی با کارشناس محترم برنامه گفتگو داریم امروز، جناب آقای دکتر داوود هزاره‌ای همراه خوب ما هستند و به ما میگن که در حقیقت تمایل به مشارکت چگونه است. بهمون گفتن اصلا 3 سالگی ما یاد میگیم زندگی اجتماعیمون رو، و اینکه اصلا چرا ما زندگی اجتماعی رو درش موفقیت حاصل نمی کنیم. خیلی بعضی وقتا نمیتونیم با سایرین تعامل داشته باشیم، نمیتونیم یک کار مشارکتی رو درست بسن انجام برسونیم. موضوعاتی است که تا اینجا در موردش صحبت کردیم. حتی اینم آقای دکتر به ما گفتن که وقتی قدرت مشارکت توی کارها رو نداشته باشیم روی زندگی فردیمون چه تأثیری میگذاره. اما الان از آقای دکتر هزاری بزرگوار میخوام این رو بپرسم که اثرات مثبت ارتباط مؤثر با سایرین داشتن در چیست آقای دکتر هزاری؟
متعدد خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری توانمند،
وقتی که
ما بتونیم توانایی تعامل با دیگران رو داشته باشیم، کلمه‌ای داریم به نام کپاسیتی یا ظرفیت، فارسی رو بهتر پاس بداریم. ظرفیت ما معمولا در تعامل با دیگران افزایش پیدا میکنه. مثلا من توی محل کارم یا توی حالا سیستم تحصیلی یا در تعامل با دوستان، وقتی که دچار مشکلاتی میشم، حتما من یک آدم خیلی چندبعدی و همه چی تمام نیستم. همزمان با رشد ما، مشکلات ما هم افزایش پیدا میکنه، و زمانی که ما تعامل با دیگران داشته باشیم، این ظرفیت از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل میشه. کلمه ای داریم به نام یادگیری. این یادگیریه معمولا بر اساس یه نظریهی به نام نظریه ارتباطگرایی در ما گسترش پیدا میکنه. این که من امروز با شما راجع به یک مشکلی توی محل کارم صحبت میکنم، من یک مغز فردی دارم و راهکارهایی که به یک مغز وارد میشه قطعا خیلی کمتر از اینه که چند تا مغز با همدیگه درگیر اون مسئله باشه. در ضمن افراد توانمند تجربیات خیلی گرانبهایی رو در زندگی با هزینه های خیلی زیاد و واقعی ممکنه به دست آورده باشن، و قرار نیست که من در روند رشد همه اون تجربیات رو فقط بر اساس کوشش و خطا به دست بیارم. این که مغز من حتما میتونه یادگیری رو از تعامل با دیگران در موقعیت های دشوار کسب کنه، و در اون موقعیت های دشوار من به گونه ای رفتار کنم که گویی اون تجربه رو دیدم. پس بنابراین ما توی این ارتباط با دیگران یادگیری های خیلی زیادی رو خواهیم داشت، و این همافزایی تجربه ها میتونه هم منفعتش به شخص خود من برگرده و هم به کسانی که با من در ارتباطن. درست شد؟
بله.
و اونها هم آسیب نمیبینن، در صورتی که اگه یه مشکلی بر بخوره فقط من بگم نه نمیشه، هم خودم ناتوانیم گسترده تر میشه، همین که اون ارباب رجوع از من آسیبی رو دریافت خواهد کرد، وقتش زمانش تلف خواهد شد.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر. هممون دوست داریم زندگی مشارکتی خوبی داشته باشیم، توی جامعه موفق باشیم، وقتی توی گروه وارد میشیم گروهمون موفق بشه، ولی خب لزوما هم این اتفاق نمیفته. آقای دکتر، یه چیزی گوشه ذهن من هست از ابتدای گفتگومون، نمیدونم اصلا چقدر درسته، آیا بود فرهنگ